بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حجیت خبر واحد بود از طریق اخبار، منتها اخبارش متواتر بعد باشه که اشکال دور پیش نیاد. عرض شد تواتر داره ولی تواتر اجمالی، یعنی پس با اخباری که تواتر اجمالی داره و مفید علم به صدور است اجمالاً، ما میخوایم خبر واحد غیر علمی رو حجت بکنیم. و این اخبار چهار طایفه است. یه طایفهش اخبار علاجیه است که ایشون چند تاشو بیشتر نقل نکردن. خب این اخبار علاجیه از کجاش استفاده میشه که خبر واحد غیر علمی حجته؟ از اون اهتمام حضرت، از اون تلاش حضرت که هی میگن این کارو بکن این کارو بکن، هی ذکر مرجح نقل میکنن، آخر سرم میفرمان اگه مساوی هست مخیری. از این اهتمام حضرت که حتما باید به یه دونه از این دوتا خبر عمل بشه، ما میفهمیم که خبر واحد لولا المعارض حجته، که حالا اندت تعارض حضرت اینقدر تلاش میکنن. این استفاده میشه که خلاصه مطلب خبر واحد اگر معارض نداشت حجته، و الا اگر حجت نبود حضرت اینقدر اهتمام به خرج نمیدادن. و این اخبار یکیش مقبوله عمر ابن حنظله است. ممکنه شما اشکال بکنید، خب مقبوله که مربوط به حکمین و مرجعات هم مال حاکمینه، چه دخلی به کار ما داره که راویین و روایتین میخوام بخونیم؟ جوابش اینه که بله، ابتدایش اونجوره، اون مرجعات مال حکمین و مال حاکمینه، و الا اگر یه قدی دیگه تا آخر مطالعه بکنین معلوم میشه نه، اون مرجعات مال خبرینم ها. پس دو خبر معارض، اگر یکی عادل بود یکی عدل، یکی فقیه بود یکی افقه، اون افقه عدل مقدمه بر اوه. یعنی چی؟ یعنی اون غیر افقه و غیر عدل هم حجته، اما حالا که معارض پیدا کرده به اون ارجحش باید عمل بکنیم. و هاکذا اون سه چهار تا روایت دیگه که مطلبی خلاصه نداره. ایشون ابتداعا یه خدشه‌ای میکنن در دلالت این روایات، میگن این تناسبی با بحث ما نداره، ولی بلا فاصله با کلمه نعم برمیگردن، میگن نه اون خدشه وارد نی. حالا خدشه کدامه؟ ایشون میفرماد این روایت فقط به ما میگه خبر غیر علمی حجته، خبر واحد غیر علمی حجته، اما شرایطش چیه؟ منات حجیتش چیه؟ آیا عدالت، وساقت، شهرت؟ اینا معلوم نی. فقط به نحو اجمال خبر واحد غیر علمی رو برای ما حجت میکنه. راوی خلاصه از دو خبری داره سوال میکنه که مسلم الحجه بوده در نزد او. یعنی آمده میگه دو خبر مسلم الحجه در نزد من اگر تعارض کردن من چه بکنم؟ خب ما نمیدونیم اون مسلم الحجه در نزد او چی بوده تا از او استفاده بکنیم بگیم خبر واحد حجته چه شرایطی داره. ایشون بلا فاصله خدشه میکنه، ولی میفرماد نه، اون روایت حارث ابن مغیره ملاک به دست میده. معلوم میشه ملاک حجیت خبر واحد وساقته، یعنی به قرینه اون یه دونه روایت حارث ابن مغیره که منات حجیت درش ذکر شده که وساقته، چون وساقت هم کلام امامه، میفرمان اگر کسایی به تو خبر دادن و همه موثق بودن، شما مخیری به هر کدام عمل کنی. اون وقت این یه دونه روایت قرینه میشه که اونای دیگر هم بگیم ملاکش وساقته. پس درست شد، ابتداعا یه خدشه ایشون کرد، ولی آخر کار به زمیمه اون روایت حارث ابن مغیره که منات حجیت خبر واحد غیر علمی رو وساقت میدونن، به قرینه اون معلوم میشه اون بقیه هم ملاک حجیتشون وساقته. پس طایفه اول روایات تمام شد و منها وارد طایفه دوم بشیم. این طایفه دوم که دیگه خیلی روشنه، همش صحبت از وساقته. فلانی موثقه، به حرفاش گوش بده. میان میگن آقا در امور دینی به کی مراجعه کنیم؟ میفرمان به زراره، ایشون موثقه. در یه جه دیگه میگن به ابی بصیر، اون موثقه. در یه جه دیگه میگن به محمد ابن مسلم، اون موثقه. دیگه این طایفه ای که امروز میخوام بخونیم بدون خدشه بدون ایراد دلالت داره بر حجیت خبر واحد غیر علمی ثقه. پس نتیجتا ما همین رو میخوام دیگه، ما میخوام بگیم خبر ثقه حجته. حالا اگه در بعضی از روایات هم صحبت از عدالت ها، اون عدالت موضوعیت نداره، طریقیت داره، چون بعضی از روایات همش صحبت از عدالت میکنه. عدل رو بگی، ایشون میفرماد بر فرضم تو بعضی از روایات کلمه عدالت باشه، عدالت موضوعیت نداره، عدالت طریق برای شناسایی موثقه. یعنی پس ما میفهمیم منات حجیت خبر واحد موثق بودنه، ولو شخص عادل هم نباشه، مثل ابن بکر عادل نیست از عامه است، ولی در این حال چون یه آدم موثقیه و همه رجالیین توثیقش کردن، خبرش حجته. لذا امروز که دیگه حسابی تأیید میکنه که منات حجیت خبر واحد وثاقته ولو عدالت هم نداشته باشه. و منها ما دل، دیگه امروز فردا فقط درسمون روایته، مطلبی از خارج نداریم، فقط باید آدرسای روایت رو بگیم. عنایت بفرمایید این حدیثی که الان میخوام بخونیم، منها وارد طایفه دوم شدیم. ما چهار طایفه است، یه طایفهش دیروز خوندیم، امروز میخوام طایفه دوم رو بخونیم. در این تا روایت اینجوری میفرماد، حضرت ارجاع میدادن آحاد روات را به آحاد اصحابشون. یعنی بعضی از روات میمدن خدمت حضرت، میگفتن آقا گاهی مشکلاتی ما داریم، گاهی خودمون احتیاج به یک مسئله ای داریم، گاهی از ما میان سوال میکنن و بلد نیستیم، ما هم که همیشه نمیتونیم خدمت شما برسیم، راهمون دوره، ما به کی مراجعه بکنیم؟ در یه روایت حضرت زراره رو معرفی میکنن، البته هر جا طبق احتیاجش، مثلا دیدی رو زراره در فلان منطقه است، اهل اون منطقه رو به زراره ارجاع میده، محمد ابن مسلم در یه منطقه دیگه بوده، اهل اون منطقه رو به محمد ابن مسلم. از اینی که روات رو حضرت به صحابه خودشون معرفی میکنن و اینا رو مرجع قرار میدن و بعدم میفرمایند اینا ثقن، معلوم میشه خبر واحد غیر علمی ثقه حجت. ارجاع میدادن آحاد از روات رو به آحاد از اصحاب، به طور اینا مرجع قرار میدادن که فرقم نمیکرد. یعنی وقتی میگفتن زراره قولش حجته، هم برای عوام مرجع قرار میدادن زراره رو، هم برای علما. اما برای عوام از باب فتوا و اما از برای علما از باب نقل روایت. لذا ایشون میگه به حیث یظهر منه، از این ارجاع ظاهر میشه که فرقی هم نیست بین فتوا و روایت. یعنی اگه حضرت زراره رو معین میکنن، میگن زراره رو شما مرجع خودتون قرار بدین، منتها برای عوام مرجع فتواست، برای علما مرجع روایاته. این آقایون اخباری خیال میکنن فقط اجتهاد رو ماها در آوردیم و خیلی هم حمله میکنن. نه بابا، زراره اجتهاد میکرده، این که مثل صفوان جمال نبوده بیاد یه مسئله سوال کنه خداحافظ شما، بحث میکرده، صحبت میکرده. یه موقع یه روایتی خوندیم، زراره میاد یه مسئله سوال میکنه، بعد که حضرت جواب میده قانع نمیشه، میگه هازا اصلون، یعنی این یه قاعده. خب به شما چه مربوطه؟ پس معلوم میشه میخواد اجتهاد بکنه. یعنی میگه آقا اینی که شما فرمودین یه اصلیه، یعنی این یه قاعده. جاهای دیگه هم اگه مشابهش بود ما میتونیم که حضرت میفرمان بله. یا در روایت امام هشتم حضرت میفرماد علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفرع یا به تفریع. ما کلیات رو میگیم، اصول کلیه رو ما میگیم، دیگه متفرعاتش با شما. خب مجتهدین هم کارشون همینه، مجتهدین کارشون رد فرع بر اصله. از کدام اگر زراره اهل اجتهاد نبود، خب مسئلهشو سوال کرد، حضرت هم جواب داد، خب بعد بره، ولی سوال میکنه هادا اصلا، این مقصود داره، این میخواد بفهمه که اگر دیگران در مشابه این مسئله به ایشون رجوع کردن، بتوانه از این قاعده کلی جواب دیگرانم بده. لذا این که ما میگیم هم در فتوا و هم در نقل روایت، برای اینکه زراره فتوا میداده، یا حضرت در اون روایت داره به عوان میفرمان من دوست دارم بشینی تو مسجد افت ناس، فتوا بدی به مردم. خب البته معلومه، خب فتوای اون موقع مثل حالا نبوده، اینقدر مسائل مستحدثه نبوده، این سفرهای جوی نبوده، آدم گاهی در یکی دو ساعت تو هواپیما چندین افق رو طی میکنه، خب چند تا نماز باید بخونه، خب اینا نبوده اون موقع. یا فرض بکنین در زمان جایی ما داریم، بعضی از مناطق در طول سال فقط یه روز روزه، بقیه همه شبه. خب اینا چیکار باید بکنن؟ این مسائل مستحدثه اینا اون موقع نبوده، اجتهاد خیلی راحت بوده. همین قد زراره یه قاعده کلی که بلد میشد میتونست از اون قاعده کلی فتاوی دیگر هم استنباط بکنه. غرض اجتهاد الان با اجتهاد زمان امام صادق کیفیتش فرق کرده. مسائل مستحدثه ای آمده. این بهره های بانگی چطوره؟ آیا این بیمه ها چطوره؟ بیمه شخص ثالث هم خب اینا که نبوده که. پس بنابراین حضرت هم در روایات می فرمان فرجه و الی روات احادیثنا، در این حوادثی که نبوده و بعد پیدا میشه به روات ما مراجعه کنی. خب روات کیه در این زمان؟ کزراره. روات یعنی همین آقایون مجتهدین، البته مجتهدین با اون شرایطی که در جای خودش بحث شده. خلاصه مطلب، در بعضی از روایات حضرت زراره رو مرجع قرار میدن، منتها نسبت به عوام مرجع فتواست، نسبت به علما مرجع نقل روایاته. حالا روایات شو الان میخونیم. به حیثی ارجاع میدن به زراره، به حیثی هم که فرقی نمی کنه بین فتوا برای عوام و بین نقل روایت برای علما، مثل ارجاعه الی زراره به قوله علیه السلام اذا حردت حدیثنا. حدیثن غلطه، یعنی تمام نسخه‌های رسائل غلط نوشته. روایت اذا حردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس. حضرت به یک کسی فرمودن اگر احادیث ما رو میخوای به دست ما بیاری، بر تو باید به این آقای که اینجا نشسته. مشیرن الی زراره. این روایت آقا اگه به همین مقدارش میخوان به وسائل مراجعه کنی، ولی اگه کل روایت میخوان مفصلش میخوان به بهار مراجعه کنی. اگه به همین مقداری که ایشون نقل کرد، وسائل جلد 18 صفحه 104 حدیث 19 که در وسائل به همین مقدار حدیث رو نقل کرده، ولی حدیث مفصله. اگر مفصلش میخوان به بهار مراجعه کنی، جلد 2 صفحه 246 حدیث 58. پس وسائل 18 104 19، بهار جلد 2 246 حدیث 58 که قبل و بعدش هم مرحوم مجلسی نقل کرده. خلاصه مطلب، یه کسی به حضرت مراجعه میکنه چه بکنی؟ حضرت می فرمان اگه احادیث ماری می خواهی به این آقای بزرگوار، به این زراره مراجعه کنید. این یک روایت. و فی روایت اخرى، در روایتی دیگه داره حضرت می فرماد اما ما رواه زراره ان ابی فلا یجوز ردو. اگر زراره از پدر من یعنی از امام باقر چیزی نقل کرد، مبادا ردش بکنید. یعنی زراره هر چی گفت حجته به خاطر وثاقتش. این لا یجوز ردو رو اگر می خواهیم وسائل، چون این روایت مستقلیه، وسائل جلد 18 صفحه 103 حدیث 17. خب تا اینجا آقا دو تا حدیث ما خوندیم که خبر غیر علمی، چون زراره که علم آور نی، اون امام معصومه که قولش 100% علم میاره. غیر معصوم احتمال اشتباه داره، با این که احتمال اشتباه داره و علمی نی، ولی ما ببینیم حضرت ما رو ارجاع دادن به امثال زراره ها. این دو روایت و قوله علیه السلام یعنی قول صادق لابن ابی عفور. ابن ابی عفور یکی از رواته، خیلی هم روایت نقل کرده. این راوی میاد خدمت حضرت میفرمان گاهی من خودم محتاج میشم به یه مسائلی، گاهی سوال تو ازم سوال میشه یک مسائلی و بلد نیستم من با کی رفته آمد دینی داشته باشم که مسائل دینیمو با او در میان بذارم. حضرت باید به یکی دیگه ارجاع میدن. قوله علیه السلام لابن ابی عفور بعد از سوال، اینم آدرس رو بینیمیسین آقا تا حال نخوندیم، وسائل روایت ابن ابی عفور، وسائل جلد 18 صفحه 105 حدیث 23، ندارید بهار جلد 2 صفحه 249 حدیث 60. پس وسائل 18 105 23، بهار 2 249 حدیث 60. ابن ابی عفور بعد از این که میاد سوال میکنه، امن یرجع الی، میاد سوال میکنه از کسی که به کی رجوع کنه، اذا تاج او سئل، اگر خودش احتیاج پیدا کرد یا سوال شد از یک مسئله ای به کی رجوع بکنه. حضرت این جوابو دادن، فما یمنع کان ثقفی، چرا خلاصه غافلی از ثقفی؟ چه چیز مانعه که از ثقفی سوال بکنی؟ ثقفی کیه؟ محمد ابن مسلم که دیگه به این نام هممون میشناسیمش. بعد حضرت صادق تأیید کردن این آقای محمد ابن مسلم رو، فرمودن انه سمع من ابی احادیث و کان عنده وجیها، این از پدر من یعنی از امام باقر خیلی حدیث حفظه، هزارها حدیث مرحوم یعنی محمد ابن مسلم حفظ بوده، در نزد پدر من خیلی آبرو داشته. پس اگر در مسائلی محتاج شدی یا ازت سوال کردن به ایشون رجوع کن. این ست روایت و قوله علیه السلام فی ما عن الکشی لسلمت ابن ابی حبیبه، کشی که من دارم کشی قدیمیه، اینم سلمه نیست، مسلم ابن ابی حیه است. کشی نقل میکنه یک روایتی برای مسلم ابن ابی حیه، نه سلمت ابن ابی حبیبه. علی کل حال، حالا آدرس کشی، طبع قدیم، از کدم جدیدی ها رو من نمیدونم، طبع قدیم صفحه 280 ترجمه ابان رو پیدا کنید. در بحث ترجمه ابان حضرت راجع به این آقای ابان یه چیزی فرمودن، فرمودن ایت ابان ابن تقلب، بری سراغ ابان. اون یه روایت علاه دستا که ابان بیشین تو مسجد، اجلس فی المسجد و افت ناس، اون یه روایت دیگر. اینجا نه، حضرت به اون طرف، به اون راوی میگن ایت ابان ابن تقلب، برو سراغ ابان ابن تقلب، فانه قد سمع منی حدیثا کثیرا، خیلی حدیث از پدر من این حفظه، فما روا لک عنی فروهی عنی، هر چی ابان بهتون گفت شما نگین ابان گفته، بگین امام صادق گفته. ببینین چقدر اطمینان داشتن. به اون شخص میگه برو از ابان مسئله سوال کن، هر جوابی داد برای دیگران میخوای نکنی نگو ابان گفته، بگو صادق علیه السلام گفته. این دلیل است بر این که خیلی مورد اعتماد بوده. حالا اگه اون کشیر هم ندارید به وسائل میتونید مراجعه کنید. وسائل همین حدیث کشی ها، همین حدیث کشی که طبع قدیم آدرس دادم صفحه 280 ممکنه غالبا نداشته باشید. وسائل از کشی نقل کرده، جلد 18 صفحه 106 حدیث سیوم، که خلاصه برید سراغ ابان و هرچی برای شما روایت کرد از من، شما هم برید به دیگران از من نقل بکنید، نگید ابان اینجور گفته. بریم سراغ روایت پنجم، قوله لشعیب اقرقوقی یا اقرقوفی، دو جور ضبط شده. این روایت هم وسائل، روایت شعیب که الان میخوایم بخونیم، وسائل جلد 18 صفحه 103 حدیث 15، باز ندارید به بهار میتونید مراجعه کنید، بهار جلد 2 صفحه 249 حدیث 61، وسائل 18 103 15 بهار 2 249 61، حدیثی که حضرت فرمودن به شعیب اقرقوقی بعد از این که سوال کرد امن یرجع الی، از حضرت سوال کرد از کسی که به او رجوع بکنه کی باشه، حضرت فرمودن علیک بالاسدی، برو سراغ اسدی. اسدی کیه؟ یعنی ابابسی که ما با این نام نوعنیشونی میشناسیم. اینم یک روایت. و قوله لعلی ابن مسیب، این روایت علی ابن مسیب هم وسائل جلد 18، اینا همش جلد 18 است، وسائل جلد 18 صفحه 106 حدیث 27، حضرت به این علی ابن مسیب بعد از این که سوال کرد امن یأخذ عنه معالم الدین، سوال کرد من احکام دینمو از کی سوال بکنم، حضرت فرمودن علیک به زکری ابن آدم، برو سراغ زکری ابن آدم، المأمون علی الدین و دنیا. خلاصه ما امضا میکنیم، خلاصه صحه میذاریم، هم راجع به مطالب دنیا و آخرت، این از هر جهت مورد اطمینان ماست. این هم یک روایت. بریم سراغ روایت بعدی، مال عبدالعزیز ابن مهدی یا بعضی نسخه داره مهتدی، یعنی دو جور ضبط شده. این روایت هم آدرس شو بنویسید، وسائل جلد 18 صفحه 107 حدیث 33 و 35، پشت سر همه دو تا حدیث، جلد 18 وسائل صفحه 107، تو همون صفحه یکی 33 یکی 35 این حدیث اینجا نقل شده. بهار هم میتونید مراجعه کنید، بهار با جلد 2 صفحه 251 حدیث 67، ربما احتاج، این آقای عبدالعزیز میگه گاهی من احتیاج به یک مسائلی دارم و لست و القاک، همیشه هم که موفق نیستم شما رو ملاقات کنم در هر زمانی، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه معالم دینی استفهامه. آیا من از یونس ابن عبدالرحمن ثقه است من برم احکام دینم رو یاد بگیرم؟ قال نعم. قول ایشون دیگه خیلی عالیه. ببینید این معلوم میشه کبرا پروش مسلم بوده. کبرا کدومه؟ حجیت خبر ثقه. از صغرا سوال میکنه، من میدونم خبر ثقه حجیته، یعنی انقدر مسلم بوده حجیت خبر ثقه که نمیاد سوال بکنه خبر ثقه حجیت یا نه، خودشون میدونستن. میاد از صغرا از مصداق سوال میکنه آیا یونس ابن عبدالرحمن از اون ثقات هستن؟ هستن تمامدن بله. که لذا ایشون نتیجه میگیره، میگه ظاهر این روایت اینه که قبول قول ثقه کان امرن مفروغن، همونی که من میگم کبرا، یعنی کبرا مسلم بوده یه امر مفروغ و انهی بوده اند سائل که خبر را خبر ثقه حجته. فسأل عن صغرا، اگر سوال میکنه سوال صغروی داره که آیا یونس ابن عبدالرحمن وساقت داره تا اینکه مترتب کنه بر او اخذ معالم دین رو از او یا نه، سوال از اینه. این دیگه خیلی روشنه، یعنی معلوم میشه انقدر مسلم بوده اصحاب میدونستن خبر ثقه حجته. خب هر ثقه‌ای که قولش علم آور نی، ولی همینقدر که ثقه است، همینقدر که دروغ نمیگه، این کافیه. لذا اومده از صغرا سوال میکنه. اینم یک روایت. بریم سراغ مؤید بعدی، یعنی روایت بعدی که اونم مؤید همین وثاقته. این روایتی هم که الان میخوام بخونیم خیلی صریحه، میگه این آقا موثقه، هر چی نقل کرد ما نقل کردیم. این روایت کدامه؟ مؤید این حدیث که میزان میزان حجیت وثاقته. مؤیدش این که ما میبینیم حضرت منوط کرده وجوب قبول رو به وثاقت. از مؤیداتی که وجوب قبول منوط به وثاقته، ما ورد فی الامری و ابنه اللذین هما من النواب و سفرا. میدونید که چهار تا نایب خاص امام زمان سلام الله علیه دارن، اولی و دومی که پدر و پسرن، اولی به نام عثمان، پدر به نام عثمان، پسر به نام محمد، یعنی محمد ابن عثمان، که سومیش هم حسین ابن روح و چهارمیش هم محمد علی ابن محمد سموری. قرار این چهار تا سفرایی که امام زمان سلام الله علیه داشتن، اولی و دومیش پدر و پسره. پدر نماینده ست امام بوده، امام دهم رو درک کرده، راوی میره پلو امام دهم میگه برای کار دینم به کی مراجعه کنم؟ میفرمان به امری، امری پدر، هنوز پسر بزرگ نشده. امام دهم از دنیا میره، همین سوال و احمد ابن اسحاق از امام یازدهم میکنه، به کی مراجعه کنم؟ پدر و پسر دیگه، حالا پسر بزرگ شده، امری و ابنه. بعدم که امام عسکری از دنیا میره، پدر و پسر هر دو میشن نماینده خصوصی امام زمان. اون وقت سوال اینه، این سوال میاد اول از امام دهم میکنه، حضرت میفرمان امری ثقتون، ما ادا انی فعنی یادی. بعد همین سوال از امام یازدهم میفرمان، سوال میکنه، میفرمان امری و ابنه ثقتان، ما ادیا انی فعنی یعدیان. بعدم که این دو بزرگوار هر دو میشن نایب خاص امام زمان. خب ببینید همش صحبت ثقه است، یعنی چون اینا موثقن، همینقدر که دروغ نمیگن و مورد اعتماد ما هستن، شما به خبرشون مراجعه بکنید. لذا میفرماد ما ورده، این امری لقبشونه، با پدر و پسر سه چهار تا لقب دارن، امری، زیاد، سمان، عسکری، اینا لقباشونه. اسمشونم پدر عثمان، پسر محمد. کنیه مال پدر کنیش ابو عمر، مال پسر کنیش ابی جعفر به نظرم اگه اشتباه نکنم. خب اینجا فتل کافی، کافی جلد اول، جلد اول اصول کافی، کتاب الحجه باب و نهی عن تسمیه. خیلی پیدا کردنش راحته، چون کافی چند جور چاپ داره، من صفحه ای آدرس نمیدم. جلد اول اصول کافی، کتاب الحجه باب و نهی عن تسمیت الامام علیه السلام، در اونجا چهار تا روایته که در اون چهار تا روایت امام حرام کردن که انسان اسم امام زمان رو بیاره. باب و نهی عن تسمیه، جهتش هم این بوده چون اون موقع تقیه شدید بوده، نمیخواستن امام زمان سر زبان ها بشه، با ما میم و هیم، میم و ه و میم و دال اسم می‌بردن، یعنی با همین رمز که خلاصه اسم برده نشه. اون وقت در اونجا حدیث اولش رو مراجعه کنین، این است که می‌خوایم بخونین. پس کافی اصول کافی جلد اول کتاب الحجه باب و نهی عن تسمیه عن الهمگری عن احمد ابن اسحاق قال. البته همگری میگه ایشون اشتباه کرده، این توی بابی دیگه است، اون باب هم مشابه اینه، ایشون قاطی اینجا کرده، حالا مهم نی. احمد ابن اسحاق قال سألت ابوالحسن، کی ابوالحسن؟ امام دهم، ابوالحسن الثالث، ایشون به نام ابوالحسن الثالث معروفن. سألت ابوالحسن الثالث، احمد ابن اسحاق داره میگه، قلت له، به ایشون عرض کردم من او عامل او من ام من آخوز قول من اقبل. اینا تردیدهای راویه که حالا چجوری سوال کرده، گفته با کی معامله کنم، یعنی رفت آمد دینیم با کی باشه، دینمو از کی اخذ بکنم، قول کیو قبول بکنم. بالاخره یکی این جمله ها رو گفته. قال له، حضرت فرمودن به اون شخص، الامری ثقتون، پسر هنوز بزرگ نشده، فقط امام دهم پدر رو تأیید میکنن، میگن امری ثقتون، ما دا الیک انی فانی یعدی، هر چی به تو گفتن من گفتم، ما قال الک انی فانی یقول، هر چی گفت من گفتم، اسم اله ات اله، چرا؟ فانه ثقت المعمون. ببینی به صورت تعلیل هم و بناس علت چی باشه؟ معمم باشه، یعنی یه نفر شیعه هم که نبود مثل همون ابن بکر، چون که موثقه به دلیل این توثیقا، به دلیل این تعلیل، چرا از آقای امری اطاعت کن؟ به علت ثقه بودنشه. پس ما میفهمیم هر کس ثقه بود ولو امامی هم نبود قولش حجته. البته معارض هم داره، در جای خودش میخونیم. خب عنایت بفرمایید اینجا و اخبرنا، دوباره همین آقا، این آدرس، این دوباره که الان میخوام بخونیم، علاءالدین نیسا، همون آدرسی که دادی، این آدرس کافی، حالا اگه کافی هم ندین آقا میخوایم وسائل بنویسیم، همین حدیث و وسائل هم نقل کرده که گفتم کافی، جلد اول اگه ندارید وسائل، جلد 18 صفحه 99 حدیث چهارم. این حدیث آقا دو تا سوال کرده احمد ابن اسحاق، یه سوال از امام دهم کرده، حضرت امری رو توصیف کردن، همین سوال رو از امام 11 میکنه، حضرت پدر و پسر رو توصیف میکنن، دیگه دو تا مدرک نیستا. یعنی به کافی یا به وسائل که مراجعه کردین، این دومیش هم ذیل همونه. دوباره اخبرنا احمد ابن اسحاق که انه سأل ابا محمد، ابا محمد کیه؟ امام عسکری، ابا محمد العسکری امام 11، همون سوالی که از امام 10 کرده بود میاد همونو سوال میکنه، از مثل ذالک، یعنی به کی رجوع بکنم؟ فقال له الامری و ابنه ثقتان، ما ادیا الیک انی فانی یعدیان و ما قال لک فانی یقولان، اسم لهما و اتهما، چرا؟ فانهما ثقتان المأمونان. معلوم میشه میزان حجیت خبر ثقه وثاقته، که روایت دیروزم همین جور بود دیگه، از اون روایت دیروزم فهمیدیم ملاک حجیت اون وثاقته. و هذه طائفه، لذا ایشون میگه این طائفه با طائفه دیروز یکی میشه، چون طائفه دیروزم بنا شد به قرینه حارث ابن مغیره که ملاک رو وثاقت قرار داده بود، پس به قرینه او تمام اون روایات دیرو منات حجیت رو وثاقت قرار داده. ایشون هم میگه این طایفه دوم ایزن مشترک است با طایفه اولا، در چی؟ در دلالت بر اعتبار خبر ثقه مأمون. خب اینم طایفه دوم. و منها بریم سراغ طایفه سوم، ما دل علا وجوب رجوع، روایاتی ما داریم که دلالت داره بر این که مردم واجب است رجوع بکنن به روات، این یه دسته روایات، به ثقات این یه دسته، به علما اینم یه دسته. الان میخونیم بعضیاشو، حضرت بعضی میفهمن عمل حوادث الواقعه فرج و الی روات احادیثنا، ارجاع دادن به روات، بعضیا ارجاع دادن به ثقات که بعدن میخونیم. لا عذر لاحد من موالینا از تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، دوستان ما حق ندارن اگر ثقات ما چیزی گفتن تشکیک بکنن، یعنی ثقات ما مثل زراره و اینا هر چی گفتن بپذیری. این دو طایفه العلماء، طایفه سومه، باز میخونیم روایتشو، سل العلماء ما جهلت، از علما سوال کن مجهولات تو، یعنی از علما هر چی سوال کردی بهت گفتن قولشون حجته. ببین اشاره به سه طایفه است، روایاتی ما داریم که به ما دستور میده باید رجوع کنید به روات، این یه دسته روایات، به ثقات، این دو دسته روایات، به علما، سل العلماء ما جهل علی وجه. حالا نگی اینها دلالت بر فتوا میکنه، حجیت فتوا، نه، حضرت میفرماد به روات ما مراجعه کن. حالا چه فتوا بدن، ولو ظاهرش فتواست ولی شامل نقل روایت هم میشه، تو به روات ما مراجعه بکن. اگه عوام بودی از نظر فتوا مراجعه بکن، اگه عالم بودی از نظر نقل روایت به او مراجعه بکن، در باب قضا به اینها مراجعه بکن. اینها رو نداره تو روایت ها، ولی از تعلیلش ما میفهمیم. حضرت میفرمان فانی حجت الله علیهم، من حجتم بر اینها و اینام بر شما حجتن. یعنی چه فتوا، چه قضا، چه نقل روایات، هر کاری این روات ما کردن حجته. چه آقا؟ دوم و سوم؟ بله از کلی میخونیم. اون اول یا بیشتر همه نقل روایت بود که راجع به نقل، اما اینایی که میخوام بخونیم هم روایات، هم قضا و هم فتوا همه رو میگیره. از کلیمشون دسته بندی کردن که خلاصه هماهنگ بشه، یعنی روایاتی که در این طایفه خوندیم همش ثقه معمون میگو، ایشون یه جا جمع کرده و اینا همش یه نتیجه میده، منتها اونایی که تعبیرش یه جوره یه جا نقل میکنه، فرقی نداره اینا. از کلیم چون تعبیرها یه جوره، اونایی که مثلا طایفه اول همش مال متعارضه این بود، خب یه جا گفت، قاطی نکرد همه رو. این طایفه ای که الان خوندیم همش کلمه ثقه داشت، خب همه رو یه جا گفتن. اینایی که حالا میخوان بخونیم اینا هم با هم دیگه توافق دارن. علی کل حال ایشون میفرمان و منها، طایفه سوم روایاتی است که ما رو ارجاع میده به روات، به ثقات، به علما، اونم علی وجه یظهر منه عدم الفرق بین فتواهم بالنسبه الی اهل الاستفتاء، یعنی عوام. یعنی اگر اینا فتوا دادن این روات ما، عوام، اهل استفتا همون عوام رو میگن، برای عوام فتواشون حجته، نسبت به اهل علم روایتشون حجته. من نسخه دیدم که اهل علم بوده، به نسبه الی اهل العلم، ولی این کتابایی که دست ماست اهل عمل فرق نمیکنه، یعنی عمل به روایت میکنن این مجتهدین. مقصود اینه که خلاصه قول این روات هم برای عوام حجته، هم برای مجتهد، منتها از برای عوام حجت از باب فتوا، برای مجتهد حجت از باب نقل روایت. حالا مثل چین حدیث اولیشو میخوام بخونیم، مثل قول الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف لإسحاق ابن یعقوب علی ما فی کتاب الغیبه. سه تا کتاب ایشون اسم میبره. کتاب غیبت رو اگر دارید آقا، بله، کتاب غیبت، اونی که من دارم طبع بصیرتی صفحه 177، طبع جدیدم شده، برای اونی که من دیدم طبع بصیرتی سطر اول صفحه 177، این کتاب غیبت، این آدرسش. و اکمال الدین صدو که کمال الدین هم میگن، اکمال الدین هم میگن، اگر اونجا میخواییم مراجعه کنی صفحه 484 حدیث 4 اکمال الدین، یا همون کمال الدین 484 حدیث 4، این دوتا. و یکی هم احتجاج تبرسی، احتجاج هم جلد 2 صفحه 283. قرار این سه تا کتاب رو آدرسش دادم، اگه ندارید به وسائل بهار میخواییم مراجعه کنیم. وسائل جلد 18، اینایی که عد کردم آدرساشو خودش مراجعه کنید، ولی اگه احیانا ندارید، مثلا اکمال الدین خیلی کم در دسترسه، وسائل ازشون نقل کرده، جلد 18 صفحه 101 حدیث 9، بازم ندارید بهار هم نقل کرده ازشون، جلد 2 صفحه 90 حدیث 13، ولی اگر به خودشون مراجعه بکنین که چه بهتره. خب حالا حدیث چی هست؟ اون حدیثی که شیخ طوسی در غیبت نقل کرده، صدوق در اکمال الدین نقل کرده، مرحوم تبرسی در احتجاج نقل کرده، اینه. اما الحوادث الواقع، یعنی شبهات حکمیه، آیا بهره بانگی چطوره؟ آیا ما در اون مناطقی که زندگی میکنیم در سال یه روز روزه وظیفه ما چیه؟ ما رمضون چجوری باید پیدا کنیم؟ نماز ستن شبهات حکمی است دیگه، یعنی میدونیم باید نماز بخونیم، اما اونجاها چجوریه وظیفه رو نمیدانیم. اما الحوادث الواقع، یعنی اگه 1,000,000 سال دیگه امام زمان تشریف نیارن، این حدیث زنده است. خب اون آقایون میگن نه، این روات حضرت هست، یعنی ضراره. ضراره ما نداریم که الان بهترین مصداق مشتهده روات در این زمانه ما آقایون مشتهدین هم اینا که سر کار دارن با روایات حدیث شناسن مزاق ائمه در اختیارشونه، باید به اینها آقای زراره ما اگه در یه ساعت چند تا افق رو طی کردیم چند تا نمیدونم چه میدونم بلد نی زراره چون اینا رو نخونده بوده، این امکانات که نبوده اون موقع. پس بهترین مصداق روات که حضرت ما رو به اونها ارجاع میدن همین آقایون مشتهدین هم. لذا حضرت فرمودن عمل حوادث الواقع، یعنی شبهات حکمیه احکامی را که نمیدانید فرج او فیها الا روات احادیثنا. چرا؟ فانهم حجتی علیکم، برای اینکه اینا حجتن از طرف ما بر شما ها و منم حجت الله هستم بر او. حالا ممکنه یک کسی بگه خب این راجع به تقلیده، ایشون میگه بله ظاهرش تقلیده اما ذیلش تعلیل داره، میگه به علت اینکه اینا حجتن پس معلوم میشه میزانش اینه که اینا حجتن بر شما، او وقت هم فتوا هم نقل روایت هم قضا همه رو شامل میشه. فانه جواب از اشکال مقدره، یه نفر میگه این حدیث مربوط به تقلید، جواب انه لو سلم بر فرضم تسلیم بشیم که ظاهر صدر این روایت اختصاص داره به رجوع در حکم وقایع الروات عن الاستفتاء منهم، یعنی اگرم ظهور داره از اینا سوال بکنید بر فرض چنین ظهوری هم باشه الا اینکه تعلیل داره ذیلش، انهم حجه اینا به خاطر اینکه حجتن این یدلو بر وجوب قبول فتوا و خبر و کتاب قضا و بحث قضا و مثل روایت المحکیه عن العده، یه همچنین روایتی معلوم میشه شون عده نداشته، روایتی حکایت شده که در کتاب عده شیخ طوسی عدت الاصول کتاب اصولی شیخ طوسیه، اگر خود عده رو دارید جلد یک صفحه 61 ندارید مرحوم ملیسی نقل کرده ایشون اصلا این عبارت شیخ طوسی رو ایشون آورده جلد دوی بهار صفحه 253 وسائل هم همینجور، وسائل هم جلد 18 صفحه 64 حدیث 47 از کدام اگه عده دارید به عده مراجعه کنید، جلد اول صفحه 61، ولی اگر ندارید مرحوم ملیسی این کلام شیخ طوسی رو از عده آورده در جلد 2 صفحه 253 صاحب وسائل هم جلد 18 صفحه 64 حدیث 47 که حضرت فرمودن اذا نزلت بكم حادثه، اگر یه حادثه‌ای براتون اتفاق افتاد مشکلات دینی براتون اتفاق افتاد لا تجدون حکمها فیما روی عنا، در روایاتی از طرف ما حکمی براش پیدا نکردین فنظرو الان عامه الان ما رووه عن علی علیه السلام، یعنی مراجعه بکنید به عامه که از امیرالمومنین، چون اونا بالاخره علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن از اون مطلب نقل میکنن، ولی ائمه دیگه ما رو نه، حتی در حد یه راوی هم ائمه ما رو قبول ندارن. بلد این که میگه ما رووه مقصود عامه است، یعنی اینها اگر روایتی از امیرالمومنین نقل کردن اگه دستتون کوتاه بود از روایات ما، اون روایاتی که عامه از امیرالمومنین نقل میکنن به اون مراجعه بکنین. دل این حدیث دلالت داره بر اخذ به روایت شیعه و روایات عامه با عدم وجود معارض با روایت خاصه، یعنی قول عامه حجته اولا موثق باشه و ثانیا معارض نباشه با احادیثی که از طرق خاصه نقل شده. و مثلو بریم سراغ روایت احتجاج عن تفسیر العسکری علیه السلام، احتجاج جلد 2 صفحه 263 ندارید وسائل، جلد 18 صفحه 94 حدیث 20 ندارید بهار، جلد 2 صفحه 86 حدیث 12، سه تا آدرس ها. اگه خود احتجاج دارید به احتجاج مراجعه کنید، اینی که من دارم از این احتجاج های قدیمیه، جلد 2 صفحه 263 ندارید وسائل، جلد 18 94 20 ندارید بهار، جلد 2 صفحه 86 حدیث 12 نقل شده از تفسیر عسکری سلام الله علیه فی قوله تعالی سوره بقره آیه 78 و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الاخر، و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، دو دنبال آیه اینه. یعنی این علمای یهود امی هستن، فقط یه مش امانی بلدن. امانی یعنی خلاصه اکاذیب، یعنی تخیلات. یعنی این علمای یهود هیچی از کتاباشو خبر ندارن، اطلاعی درستی ندارن، یه تخیلاتی دارن، یه امانی و اکاذیبی دارن. اینها حضرت میاد، یه کسی میاد خدمت حضرت، اون وقت عوامم از اینا میپذیرن. یعنی اینا خودشون هیچ اطلاعی ندارن، یه مش تخیلات، عوام میان از اینا حکم سوال میکنن و هر چی اینا بگن جواب میدن، که ان عوام تقلید میکنن اینو. اون وقت یه نفر میاد خدمت حضرت میفرماست شما میگید اینا رو مذمت میکنی که چرا تقلید میکنن از علماشون؟ خب عوام ما هم از علما تقلید میکنن، چرا شما عوام یهود رو دارید مذمت میکنید که تقلید میکنن کورکورانه؟ خب عوام ما هم تبعیت میکنن و تقلید میکنن از علما. و حضرت توضیح میدن، یکی دو خطشو بخونیم دیگه، داستانش مفصله برای فردا. قال لجر للصادق علیه السلام اذا کان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى، این قوم یهود و نصارا که لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعون من علمائهم. خب شما این عوام یهود و نصارا رو مذمت میکنی که اینها تبعیت میکنن از علماشون، لا سبیل لهم الا غیرهم، چاره ای ندارن. فکیف ذمهم بتقلیدهم، چطور خدای متعال اینها رو مذمت کرده که چرا تقلید میکنن و قبول میکنن حرف علماشونو؟ هل عوام الیهود الا که عوام منا، آیا غیر از این که عوام یهود هم مثل عوام ما؟ خب مگه عوام ما تبعیت نمی کنن از علما؟ چرا خدای متعال در این آیه داره مذمت میکنه او رو؟ هل عوام الیهود، عوام باید تشدید داشته باشه، آیا عوام یهود غیر از این است که مثل عوام ما هستن که یقلدون علما هم؟ اگه تقلید بده پس چرا عوام ما تقلید میکنن؟ اگه خوبه پس چرا خدای متعال داره تقلید یهود و نصارا رو مذمت میکنه؟ ان لم یجوز لها اولاء القبول، اگر قبول جایز نیست برای این از علما، بله منو تو حاشیه رفته، لأولئک القبول من علمائهم، اگر جایز نیست اینا قبول کنن از علمائهم، لم یجوز لها اولئک، پس عوام ما هم نباید جایز باشه. فقال، از اینجا دیگه میمانه، حضرت توضیح دادن فرمودن نه، بین عوام ما که تقلید میکنن از علما با عوام یهود که تقلید میکنن از علماشون خیلی فرقه. خلاصش عرض بکنم آقایون مطالعه کنن، یه فرد درسی نداریم، فقط این حدیث حدیث بزرگو میخوایم معنا کنیم. خلاصه حضرت جواب میدن، میفرمان بله این عوام مسلمونا با عوام یهود از یه جهت مساویان، ولی از یه جهت امتیاز دارن. از اون جهت که مساویان بله اینام کارشون مذمومه، ولی از یه جهت ممتازن و به خاطر اون امتیاز تبعیتشون از علما عیبی نداره. تو فردا